با نام او و با سلام، غزل 350 پیش روی ماست. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. دیروز به تفصیل درباره تناسب استخاره و سحر سخن گفتیم. بهار توبه شکن، این اضافه چه مفهومی را میرساند؟ از آنجا که بهار در واقع آرایش مجدد طبیعت و آغاز شدن فریبایی عالم، از این منظر میفرماید که بهار با همه فریبایی و فریفتنهاش در پیشه و این خارخار شادخاری در جان و دل من تردید ندارم که پیمان و توبه‌ام را خواهد شکست. سخن درست بگویم یعنی صادقانه حرف بزنم که می خورند حریفان و حریفان یاران موافق و یک دل. نظاره کردن یعنی تماشا کردن. و حال از بیت سوم شرح و مقابله و نقد این غزل رو آغاز میکنیم. چو غنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه، پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم. جامه پاره کردن یا جامه قبا کردن به سه اعتبار در ادب ما به کار رفته است. یک آن که از شوق جامه دریدن و یا جامه قبا کردن. پیش از اینها تفاوت جامه و خرقه و قبا رو عرض کردیم. قبا لباسی بوده است که در واقع جلوی این جامه و لباس چاک داشته که حالا با دکمه یا شال این لبه ها بر روی هم می آمده و بسته می شده. جامه و یا خرقه همانند تیشرت های امروزی جلو بسته بوده، تکمه ای نداشته. و حالا جام قبا کردن گاه از شوق است در ادب ما، از اشتیاق است، از منظر پزشکی شاید به گونه ای در خور تأویل باشد و توجیه، زیرا اون شوکی که به جان و دل وارد میشه طبیعی است که جام قبا کردن و یا جام پاره کردن رو بطلبد. این رو باید پزشکان خاصه جراحان قلب در این باره سخن بگویند که آیا ارتباطی دارد و یا این گونه تلقین شده بوده است. اما از منظری دیگر جامه رو از اندوه قبا می کردند. اساساً جامه قبا کردن یعنی جامه پاره کردن. از اندوه بسیار جامه رو چاک می زدن یا کسی برای آنها جامشون رو می دریده و چاک می زده و به قبا تبدیل می کرده در واقع. بعد رفته رفته از اینجا جام پاره کردن یا جام قبا کردن اصطلاح شد. اما معنی مهمتر آن، جامه جان قبا کردن یعنی درگذشتن. جامه جانش قبا شد یعنی درگذشت، از این دنیا رخت سفر بربست. به این بیت بلند التفات بفرمایید. خیاط روزگار به بالای هیچ کس پیراهنی ندوخت که آخر قبا نکرد. خیاط روزگار، گردش روزگار هیچ کسی رو به دنیا نیاورد مگر آن که بالاخره از دنیا برد. بر این پایه است که شهید اول در متن لمعه میگوید و یستحب و فتح و قمیصه، مستحب است که قمیص رو، جامه رو پاره کنن، جامه متوفا رو. این به دو علت است شاید. یک، آن که از آنجا که میخواستند بر متوفا بی حرمتی روا داشته نشه، جامه رو از سر بر نکشند، جامه رو می دریدند و پاره می کردند و از تن متوفا خارج می ساختند. دو، دیگران که شاید بر آدمیان دیگر حکیمان می خواستند چیزی رو توجه بدن که حتی بر این متوفا این جامه نیز وفا نکرد و قبا شد و دریده شد. حالا ما به این که چرا و یستحبو کاری نداریم، اما اینکه پیش از اینها عرض کرده بودم این جامه قبا کردن تنها در شادمانی و در غم و اندوه نیست، بلکه خواجه خود چند بار جامه جان قبا کردن رو به کار برده، زیرا پیش از اینها اساساً مستحبه که جامه در گذشته رو متوفا رو پاره کنند. در نتیجه همانند قنچه که جامه می درد و می شکوفد و به گل تبدیل می شود، چو قنچه با لب خندان، تناسبهای شگفت‌آور خواجه، چو قنچه با لب خندان، اما به یاد اون شادخاری های در بزم شاه، پیاله میگیرم دور از آن بزم، به یاد آن بزم و از شوق جامه میدرم و جامه قبا میکنم. اما همینجا عرض کنم تمام نسخه های چاپی و تمام نسخه های خطی به اتفاق همین گونه ضبط کردند و روایت کردند که ملاحظه می فرمایید و به عرضتان رساندم و به سمع رضا شاید شنیده باشید. اما تنها استاد شاملو به یاد مجلس شاه رو بی هیچ پشتوانه‌ای به یاد یاقوتش بدل کرده است و ضبط فرمودند. چو قنچه با لب خندان به یاد یاقوتش، اگر بنده بودم به این شکل دخل و تصرف می کردم که چو قنچه با لب خندان به یاد لبش، که هم لب رو به کار برده باشیم باز و هم لعل رو، و حالا به یاد یاقوتش، اگر چه یاقوت او استعاره است از لب محبوب، اما تصور میکنم این ترکیب اندکی شیواییش بیشتر باشه. اما مهمترین سخن این بنده در این باره چیست؟ از آنجاست که پیوسته عرض میکنم مصحح یا تدوینگر یا کسی که از متنهای کلاسیک چیزی را بر میگزیند و در جایی به چاپ میرساند، تردید نفرمایید که پیوسته باید از هر حب و بغضی جان و دلش پرداخته باشد. مصحح یا تدوینگر دست کم نمیتواند به حب و بغضی آلوده باشد و در متون کلاسیک بتوانیم به کارهای او 100% اعتماد کنیم در تدوین و تصحیح متون کلاسیک. چرا؟ زیرا طبیعی بوده است که استاد شاملو با لفظ شاه موافق نباشند از منظر جهانبینی و یا ایدئولوژیک. اما ما مجاز نیستیم یک متن کلاسیک را بدین سبب که واژه شاه رو به کار برده دخل و تصرف کنیم بی هیچ پشتوانه‌ای. اینجاست که از منظر تصحیح علمی و انتقادی کار ما جای حرف داره به راستی. اگرچه آن روانشاد بر آن سر نبود که حالا تصحیح انتقادی انجام بدهد، اما خود شما خوبان شنونده شاهدید که بنده از انتخاب واژگانی که استاد شاملو به کار برده اند در تصحیح و یا تدوین دیوان حافظ و یا بازنویسی دیوان حافظ دفاع کردم. از جمله تابو که یابم آیهی روزی از آن سرو سهی، تنها ضبط ایشان است که بی اشکاله، زان سایه سرو سهی و یا از سایه سرو سهی، هر کدام خالی از عیب و علتی نیست. و یا تاب بنفشه می دهد. تاب بنفشه دادن یعنی چه؟ ما می دانیم که به لحن و دستور فارسی در شیراز متداول خواجه این گونه فرموده است و با فارسی معیار خراسان تفاوت دارد. بنفشه را تاب می دهد، نه تاب بنفشه می دهد. اما استاد شاملو ضبط کرده بودند تاب بنفشه می برد و چقدر زیبا. لیکن تنها یک پشتوانه تصحیح ایشان را و یا تدوین ایشان را تایید می کند. نسخه 822 این گونه ضبط کرده است. مقصودم آن است که این گونه عرض کنم به پیشگاهتان: مصحح، پژوهشگر، منتقد باید و شاید از هر حب و بغضی در آغاز خود را بپردازد. هم من اجازه ندارم به عنوان کسی که پژوهش می کند در مجموع کار کسی را تخطئه کنم و بگویم این نسخه اصلا خوب نیست و هی مقاله پس از مقاله بپردازم و به ناسزاگویی وقت خود را در واقع آشفته کنم، و هم مصححان سزاوار نیست که پیش خود سلیقه‌ای و ذوقی بی هیچ پشتوانه‌ای واژه بدی و تازه‌ای رو اختیار کنند و انتخاب و به چاپ برسانند و ضبط. این است که پیوسته عرض می کنم به کار تصحیح سزاوار نیست کسی دست بزند که آلوده به حب و بغض باشد. به کار پژوهش، انتقاد، بررسی سزاوار نیست این بنده. دل بسپارم وقتی به عنوان مثال با چند تن از حافظ پژوهان و یا پژوهشگران و محققان خورده حساب دارم. به اصطلاح هر چه خورده حساب دارم همه را به هنگام تحقیق باید یک سوی بگذارم. خورده حساب‌ها را محکمه باید روشن کند، نه پشت تریبون در واقع جای روشن کردن خورده حساب نیست. چه تفاوت دارد؟ گاه کتاب تریبون می شود، گاه مجله و روزنامه تریبون می شود و گاه میکروفون رادیو و تلویزیون. این است که از گویندگان، مجریان عزیز، پیوسته خواهش میکنم از پژوهشگران، نویسندگان در هر کاری که اقدام میکنند از خورد حساب، از حب و بغض در آغاز خود را بپیرایند، زیرا کار آنها، حاصل کار آنها نتیجه درخشانی نخواهد داشت. ده ها مورد ضبط لطیف را بنده برشمردم برای حافظ شاملو، ولی ده ها مورد رو نیز نمی توانیم بپذیریم زیرا پشتوانه ندارد. آن دیگر دخل و تصرف شخصی است. یکی هم همین چو قنچه با لب خندان به یاد یاقوتش. این به راستی جای حرف دارد. اینکه ما با شاه خوب نیستیم هیچ دلیلی نمی شود که در منابع کلاسیک دست ببریم. می توانیم یک حافظی رو و یا سعدی و یا نظامی رو که می خواهیم تدوین کنیم، چند غزل رو انتخاب کنیم، می توانیم کارو بکنیم. خب در این کار فلان غزلی که با ذوق ما موافق نیست می توانیم حذف کنیم، اما نمی توانیم واژه‌ای را تغییر دهیم. این کار از شیوه علمی بسیار فاصله دارد. و اما بیت چهارم، بیت چهارم بسیار بیت مهمی است. به دور لاله دماغ مرا علاج کنید. دماغ مرا علاج کنید یعنی چه؟ یعنی راستش من رو کمک کنید به یک پزشک اعصاب و روان و مغز معرفی کنید. دماغم رو علاج کنید. منو ببرید به یک پزشک حاذق مغز و اعصاب. یعنی چه؟ یعنی آن که به دور لاله اگر دیدید که از بزم طرب کنار جستم، بدانید که اختلال در اندیشه و مغزم ایجاد شده. دماغم نیاز داره که علاج بشه. خب یعنی چه؟ در آغاز باید عرض کنم خواجه نازنین 11 بار این واژه رو در سراسر دیوان به کار برده. دماغ، دماغ به این معناست: مغز، ادراک، اندیشه. و اندیشه نه به معنی بیم و مرگ و نه، به همین معنی که امروز به کار میبریم و به معنی خوشباشی نیز به کار برده است دماغ. حال تنها یک بار این واژه رو به معنی بینی به کار برده، تنها در این 11 بار یک بارش به معنی بینی است. بر این پایه بنده عرض می کنم در آن 10 بار موظفیم دماغ تلفظ کنیم و در آن 1 بار ناگزیریم دماغ تلفظ کنیم. و آن 1 بار کجاست؟ در غزل 403: شراب لعل کش و روی محجبینان بین، خلاف مذهب آنان جمال اینان بین. به زیر دلق ملمع کمندها دارن یا مرقع، دراز دستی این بی نظیر این مصرع، دراز دستی این کوته آستینان بین. این طباق چه کرده با این مصرع؟ دراز دستی و کوتاه آستینی، حالا توضیح خواهیم داد در جای خود. و اما به خرمن 2 جهان سر فرو نمی آرند و نه خرمن، به خرمن 2 جهان سر فرو نمی آرند. دماغ کبر گدایان و خوش چینان بین. امروز هم میگیم دماغش باد داره، دماغش بالاست. این به این معناست که یعنی غرور داره. پس در این 1 مورد باید دماغ گفت و در موارد دیگر دماغ. هم امروز هم در پاره ای از روستاهای سرزمین عزیزمون میگویند سردماغی، دماغ چاقه، یعنی حالت در واقع روبراست، سرحالی. و در این ترکیب ها تردید نداریم مقصود دماغ به معنی اندیشه و مغز و اعصاب است که امروز هم میگویند. و اگر به یاد شما خوبان مانده باشد، وقتی سفرنامه مدام دی الفوا رو بررسی می کردیم این دیالوگ رو اونجا به تفصیل با هم در رادیو پیام پی گرفتیم که یکی دو تن از اروپاییان سخت شگفت زده بودند وقتی می دیدند روستاییان ما آن هنگام که به یکدیگر می رسند و بران سرند که از حال یکدیگر جویا شوند، می پرسند که آیا دماغ شما چاق است؟ و این بسیار برای آنها جای پرسش داشت که در آن برنامه به تفصیل درباره آن سخن گفتیم. و حال به دور لاله. به دور لاله یعنی چه؟ به دور لاله واژه ایهامی است. همینجا عرض کنم 15 دست نوشته کهن به دور باده ضبط کرده. خب یعنی وقتی باده را به گردش در می آوری، جام را در مجلس و محفل می گردانی، خب این لطفی ندارد، یک معنی دارد تمام. اما وقتی می گویی به دور لاله، معنی از زمین چنان بر می کشد و اوج می گیرد و شکوفایی می پذیرد که هرگز ارتباطی با به دور باده ندارد. چرا؟ به دور لاله واژه‌ای کاملا ایهامی و چند پهلو و رنگارنگ است. دور رو به معنی موسم بگیریم. حالا موسم، من بران سرم که این واژگان رو تا میتوانم متداول به کار ببرم و تلفظ کنم. دور یعنی وقت و هنگام. یک معنیش البته یعنی گشت و دور و روزگار و این معانی رو هم دارد، اما به دور لاله یعنی وقتی که لاله شکوفا می شود، صحرا همانند دریای خون موج می زند از رقص لاله ها در اوائل بهار و فروردین. به دور لاله، این یه معنیش. معنی دیگر، به جام لاله میگوییم به چند اعتبار. یک، آن که جامها را همانند لاله میساختند، چون که امروز نیز همین گونه میسازند. دو، دیگر لاله استعاره است به اعتبار رنگ از باده و می. سه، دیگر وقتی این لاله را میگردانی و میچرخانی در محفل، در نتیجه به دور لاله یعنی در هنگام شکوفایی لاله که فروردین ماه باشد. دو، دیگر دور لاله وقتی جام را به گردش در می آوری. سه، دیگر وقتی باده به گردش در می آید. چون عرض کردیم استعاره از می نیز هست لاله. در نتیجه می‌بینیم که معانی گوناگونی دارد. خود لاله از گل‌های شگفت‌آور است که چند وجهی است، هم روی محبوب را بدان تشبیه می‌کنند، هم جگر عاشق را بدان مانند می‌کند. این به دور لاله معانی براستی رنگارنگ و تو در تویی دارد. به دور باده هیچ لطفی ندارد. از دیگر سوی به دور لاله 31 پشتوانه خطی دارد، یعنی 31 نسخه خطی سده نهمی. اگر بخواهیم نسخه های کهن‌تر و یا نسخه های سده دهم و یازدهم رو نیز بر این فهرست بیفزاییم، زیاده از 50 نسخه خطی می شود حاصل. در نتیجه به دور لاله که معانی گوناگون و تو در تویی دارد، اگر من در فصل بهار یا فروردین از مجلس طرب کناره جستم، بدانید که دچار افسردگی شدم، باید یاری کنید مرا، به پزشک مغز و اعصاب مراجعه کنیم. دماغ مرا علاج کنید، یعنی مغزم رو مداوا کنید. همینجا عرض کنم از میان همه مصححان به اتفاق تنها و تنها استاد حافظ پژوه عزیز دکتر سلیم نیساری به دور باد ضبط کردند و بر بنده پوشیده است که چرا ترکیب تو در تو ایهامی و درخشان و کم نظیر به دور لاله را فرو گذاشتند با 30 پشتوانه خطی و ترکیب ساده به دور باده را با 15 نسخه خطی پذیرفتند. و اما بیت پنجم که خالی از ضعف تألیف نیست و چند بیت دیگر که در همه نسخه های چاپی به اشتباه اعراب گذاری شده است متاسفانه. به راستی من نمیدانم که چرا مصححان الزام دارند که حتما بر روی پاره ای از واژگان اعراب بذارند. دست کم این آزادی رو به شنوندگان و خوانندگان و پژوهشگران دیگر بدهید که آنگونه که خود میخواهند بخوانند، نه اینکه شما اعراب بگذارید و اعراب غلط. فردا دقیقاً درباره این اعراب‌ها و ضعف تألیف‌های احتمالی این غزل با شما خوبان سخن خواهیم گفت. تا فردا، وقت خوش. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن می رسد چه چاره کنم. سخن درست بگویم نمی توانم دید که می خورند حریفان و من نظاره کنم. چو غنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم. به دور لاله دماغ مرا علاج کنید گر از میانه بزم طرب کناره کنم. ز روی دوست مرا چون گل مراد شکفت، حواله سر دشمن به سنگ خاره کنم. گدای میکده‌ام لیک وقت مستی بین که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. مرا که نیست ره و رسم لقم پرهیزی، چرا ملامت رند شراب خاره کنم. مرا که از زر تمغاست ساز و برگ معاش، چرا مذمت رند شراب خاره کنم. به تخت گل بنشانم بتی چو سلطانی، به تخت گل بنشانم بتی به سلطانی، ز سنبل و سمنش ساز طوق و یاره کنم. ز باد خوردن پنهان ملول شد حافظ، به بانگ بربط و نی رازش آشکار کنم.